السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على
جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوال حقوق پدر مادرمون معلمانمون الفاتحه مع الصلوات. صفحه 19 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات مرحمت بفرمید.
اللهم
این آیه که جزو قرر آیات حیرت قرآن محسوب میشه و به مناسبت بحثی که راجع به انسان کامل داشتیم عرض می کردیم رسیدیم به بحث امام که آیات متعددی رو میشه تو این بحث دید. مجدد یادآوری میتونه بشه اینکه بحث امام بحثی است که حالا ماییم و قرآن، یعنی ممکنه بحثی باشه که شما بگید که چرا این بحث پیچیده شده تو قرآن و اینقدر بحث مخفی محسوب میشه در مجموع قرآن و حتی در سیره اهل بیت. اون تای مراتب میبایست که یک جلسه اصلا بیستیم و اصلا قرآن هم نباشه. انشالله این کار رو به زودی انجام میدیم. و بحث تاریخی این که چرا چه دلیلی داشته که بحث امام و این جور مقوله های شبیه به این در هم زبان قرآن پیچیده میشه و هم در منهج رفتاری خود اهل بیت به گونه ای که انقدر امام شناسی سخت بوده و اصلا اینجوری هم نبوده که انقدر معارفش شسته رفته معلوم که چی میشه و چجوری باید باشه. بله، از اونجا زیاد میاد، عقب زیاد میشه. هجد یه جایی برای خودش باید باز بکنیم که چطور همچین مباحثی چرا اینجوری طرح میشه در تاریخ اسلام. هم چرا این سوالی که خب اخیراً وارد کردن و خیلی هم سوال میکنم راجبش که چرا خود شیعیان اون موقع هم اساساً نمیدونستن همچین بحثی رو و ائمه همچین بحثی رو تقریر نمیکردن. حالا شما چرا کاسه از آش داغ‌تر دارید یه همچین مباحثی رو طرح میکنید از تو قرآن؟ اینو حالا یه بحث تاریخی لازم داره که انشالله یا هفته بعدش طور کلی میستیم و یک بحث تاریخی انجام بدیم به فضل خدا، برای این که ببینید چه زمینه هایی به لحاظ تاریخی بوده که ائمه رو به این رفتار عملا می کشونده. ولی به هر جهت ماییم و الان قرآن که ببینیم این بحثا رو چجوری سامان داده. یادمونه که داشتیم مفردات این رو میگفتیم، مفردات این آیه رو، قصد بر تطویل در بحث مفردات نیستیم، ولی جهت این که خود همون بحث بلا به سرانجام برسه، یادمون هست که اون بلایی که بلا و ابتلایی که خدا میگفت و میگه که تو اون فرهنگ عمومی که ماها گاهی اوقات ابتلا اینا رو محسوب نمی کنیم، ما هرچی مصیبت باشه اسمشو میذاریم ابتلا، هرچی نباشه اسمش ابتلا نیست. و حالا اینکه قرآن بناش بر اینه که جلسه پیش دیدیم این بود که همه چی ابتلا، یعنی بعضی مبتلان به ثروت، بعضی مبتلان به فقر، بعضی مبتلان به اینی که بچه دار نمیشن، بعضی مبتلان به اینکه بچه دار میشن، بعضی مبتلان به این که وقتی که وارد مجلسی میشن 10 نفر براشون بلند میشن، بعضی مبتلان به این که وقتی وارد میشن 10 نفر براشون بلند نمیشن، بعضی مبتلان به این، بعضی مبتلان به اون. هیچ چیزی نیست، این ابتلا همش تو فرهنگ ابتلا قابل معناست. البته این نکته در سر جای خودش باید باز دوباره جمع‌بندی بشه. بحث این که خدا ابتلا داره و همه چیزش ابتلا، غیر از این نیست که فرض فرمایید ما مصیبت این آیه رو هم داریم ما در مجموع آیاتمون، حالا در جهت دیدنش سوره مبارکه شورا صفحه 486. چون که یه فرهنگ بالاخره غلطی گاهی اوقات به وجود اومده، کلمت و حق یراد و به حل باطله، مثلا هر اتفاقی که برام میفته میگم خب تقدیره دیگه، این تقدیر حرف درستیه، واقعا اتفاقاتی که بر انسان میفته تقدیرشه، ولی به این معنا نیست که تقدیرات رو کسی خودش رقم نمیزنه، اصلا هیچ نقشی در تقدیرات خودش نداره. یا میگن ابتلا، این امتحان خداست، این درسته، این بالاخره هر چیزی امتحان خداست، زیر پر امتحان چیزی در نمیره، ولی استفاده های بد هم میکنیم ما ازش. این آیه سی رو ببینید، یه بسم الله الرحمن الرحیم شما بگید دیگه تا آخرش نگید. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. مصیبتی به شما نمیرسه مگر واسه اینکه خودتون این کار رو انجام میدید. فبما کسبت ایدیکم، تازه خیلیش میگذره، یعفو عن کثیر، از خیلیش گذشته، یعنی خیلیش این آثار تکوینیش رو برشون بر شما بار نکرده. این همین آیه ایست که یزید برای چیز میخونه، برای امام سجاد میخونه، میخواد اشاره کنه به حادثه کربلا که میگه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یه به واسطه کار خودتونه به این مصیبت هایی که سرتون اومد. با این آیه کل معارف جمع‌بندی نمیشه البته، منتهای مراتب، و اونجا هم همونجا امام سجاد اینو میگن که نه، این چیزی، این آیه نیست که در مورد ما نازل شده، آیه‌ای که در مورد ما نازل شده اون آیه معروف سوره حدید رو ما میخونن که مصیبت هایی که نیست فل ارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبره ها لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اونی که در مورد چنین صحنه ای نازل شده. ولی به هر جهت اینی که بسیاری از مصائبی که به سر آدم میاد و اینی که تو روایات هم چقدر داریم، حتی اگر مؤمنی پاش مثلا میره رو سنگ، سنگی میره تو پاش خون میاد، یه شاخه ای مثلا میخوره به یه جای بدنش، اینا همش نتیجه کاریه که کرده به اینجا رسیده. اینجوری نیست که تو یک دنیای کور یک رفتار کور از خودمون بروز میدیم و بعدش یه اتفاقات خیلی عجیب غریب میفته، هیچ هم ارتباطی با ما نداره اینا. نه، ما توی دنیا کاملا زنده با رفتار زنده کارمون انجام میدیم و ما یا یه مجموعه بازگشت رفتارمون به خودمون هست، یا ما انجام نمیدیم، به هر جهت این جمع داره انجام میده که میشه. میدید که خدا میگه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، از فتنه‌ای بترسید که خاص ظالمین شما رو نمیگیره، ظالمین و غیر ظالمین رو میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسایی هم که دقیقاً ظلم نکردن یه جوری واکنشی راجع به ظلم از خودشون بروز ندادن. از یه طرفی هم اینجوری نیست که ما میگم هر کاری میکنیم اینا هیچ فیدبکی نداره، هیچ بازخوردی نداره، هیچی تو رو بعد همهشو میذاریم گردن تقدیر. چجوری میشه فهمید؟ ببینید بسیار راحت که حالا اینقدر که من گفتم نه، ولی بسیاری از این چیزا روی مراقبه کسی میتونه بفهمه. مقوله مراقبه مثل این مونه که من تمام این که چی وارد میشه، یه چیزی وارد میشه نتیجه چی میشه، اینو آدم میتونه بفهمه. روی مراقبه این معنا به دست میاد که ببینید من چجوری یه مراقبه راجع به جسمم میکنم، الان مزاج جسمانیم چجوری دستمه که میدونم فلان غذا رو فلان وقت بخورم چه اتفاق میفته، کاملا دستم، یعنی دیگه میدونم حتی من چجوری بشینم چه اتفاق برام میفته، این چیزا رو میدونم. سر مزاج روحانی هم همینو میدونم، خب اینم میدونم، یعنی میتونم بفهمم که اگر یه چیزی وارد بشه چه اتفاقی از خودش بروز میده و چه نتیجه‌ای میده. و اینا خدا در طول مدت هیچ موقع اینجوری نیست که حجتاشو تموم نکنه، اینقدر صحنه‌های متنوع بالا میکنه پایین میکنه بالا میکنه پایین میکنه تا طرف اینو بفهمه. اصلا اگرم نخواد بفهمه تو چشش میکنه که بفهمه. منتها برایت برجت هر کی بالاخره اون اختیار خودشو داره که میخواد از این آیات الهی که فی انفسکم، تو جان شما با اون آیات الهی خدای چیزایی گذاشته، اینا رو میفهمه میگیره نتیجهشو عمل میکنه، یا چی میفهمه نتیجهشو عمل نمیکنه. اونگی لذا از بحث ابتلا این آیه رو خوندم که از بحث ابتلای سوء استفاده نشه. هر چی هست میگن که آقا مثلا بخاطر تقدیر الهی بوده، خودشون مثلا چششون رو وا نمیکنن که کی اومده خواستگاری دخترشون، کی رفته پسرشون، پسرش داره میره چی همینجوری کلا ریلکس قضیه رو پیش میبرن، هیچ چیزی نمیکنن، بعدش هم میگن نه جز تقدیرات الهی بوده. اون تقدیر الهی درسته، ابتلا درسته، ولی هیچ چیز نداره که مصیبت ها حتی تا این حدی که داریم مصیبت ها من غیر ذنب نیست، عجب دادم نقش داره. البته همش هم با این آیه قابل جمع‌بندی نیست، اصلش طولانیه جاش اینجا نیست. در میان مصیبت ها و ابتلاعات خدا گاهی اوقات میگه که آدم هایی که همین جوری دارن برجسته تر میشن، مصطفی تر میشن، مجتبی تر میشن، اینا مصیبتاشون مصطفی و مجتبی و برگزیده و برچین شده مصیبت هاست و ابتلاعاته. یعنی همین جوری که طرف داره خودش هم برگزیده میشه، این مصیبتاش هم برگزیده میشه. ابتلاعاتی که برای اون ابتلاعی در اون فرهنگ هفته پیش عرض شد، ابتلاعاتی که در جهت تمحیص قلب اوه، در جهت تمحیص و تمحیص لیمحص ما فی قلوبکم، برای تطهیر قلب اوه، اینا هم برچین شده میشه. کما این که اگه کسی بخواد مثلا آقای رضازاده بشه، وزنه هایی که میدن او بزنه، اون وزنه هاش هم وزنه های اساسی تری میشه، اساسی تری در میاد. شما نگران نباشید که نکنه خدا مثلا آزمایشی از حضرت ابراهیم که از ما بکنه، هیچ موقع هم چی کاری نمیکنه خدا. خب شما اونقدر گزیده نشدیم که همچنان آزمایشی مثلا از ما بشه. مثلا اینکه این مربی باشگاه مثلا کسی که تازه رفته چیز بگی مثلا همون وزنه که رضا تو المپیک زده تو اونو بزن، مثلا این خیلی آدم ابلهی باید باشه اون مدیر باشگاه اگه همچی کاری بکنه. و خدا مدیر باشگاهیه که از این کارا نمیکنه، هیچ موقع متناسب کار میکنه. لذا اولا در میون امتحان ها شما سوره مبارکه توبه رو که بیارید، سوره مبارکه توبه آیه 126 صفحه 207 گاهی اوقات در زندگی ما خدا اشاره میکنه ببینید همه قیام و قعودتون، همه موت و حیاتتون، همه اینها جهت امتحانه، ولی بعضی وقتا امتحانهایی هست که در سال انجام میشه، مثل امتحانات پایان ترمه. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. آیا نمیبینن که ما اونها رو در هر سالی به یک یا دو فتنه میندازیم، یکی دو تا امتحان جامع از اونها میگیریم، یکی دو تا فتنه در سال پیش میان، یعنی معلومه همچه امتحانات جامعه مثل پایان ترم میمونه. اینا رو شما نمیبینن اینا؟ که حالا آیه درسته تو روال آیات توبه است و اشارت به جنگ هایی که در هر سال اتفاق میفته، ولی مورد مخصص نیست. حالا بحث روی که بگیم حتما راجع به جنگه مطلب، لذا آیه در لسان ائمه جاهای دیگه هم تطبیق شده در غیر جنگ، که در هر سالی انسان یکی دو امتحان جامع داره پس میده. اینو نمیبینن اون موقع ثم لا یتوبون. بالاخره چون که جامعه شو از کجا در آوردیم، از اینجایی که خدا وقتی میگه ان کنا لمبتلین، همه زندگی شما خلق الموت والحیات لیبلوکم، اگر اینجوریه که همه زندگی شما امتحانه، پس اینی که چرا تو سال یکی دوبار امتحانه؟ پس معلومه که این امتحان امتحان ویژه‌ایه. یعنی امتحانات اینجوری نیست که مثل این مونه که مثل معلم یه پرسشای کلاسی میکنه، هر جلسه میاد یه کویز میگیره، هر جلسهش یه کویز داره، هر جلسه از یه نفر داره سوال میکنه، یه امتحانه انگار. ولی یه موقعی هم میشونن دقیقا امتحان میگیرن، امتحان جامع میگیرن، امتحانهای خیلی مشکل میگیرن، امتحانهای مشکل تر میگیرن. اینا هم میگید ثمرش چیه؟ ثمره اون امتحانهای میانترم و پایانترم اینا ثمرش چیه کلن؟ این هم همون ثمره رو داره. یعنی یه دور کل اعتقادات شما رو با هم دیگه میمالونن به هم دیگه، ببینن چی میشه. یعنی مجموعه اعتقادی رفتاری همه این چیزا میمالونن به هم دیگه، ببینن چه مجموعه از شما در میاد. همون ثمراتی که اون امتحانه داره این امتحان هم داره، که اون موقع توبه نمی کنن، نمیبینن که توبه نمی کنن و متذکر نمیشن با این امتحاناتی که داره پیش میاد. ما میان بعضی چیزا رو به عنوان فتنه، مصیبت‌های بزرگتر، ابتلاعات بزرگتر. ما در مورد خود حضرت ابراهیم که در حقیقت این آیات هم ناظر به حضرت ابراهیم هست، شما سوره مبارکه صافات، در سوره مبارکه صافات آیه 102 اینجا خدا میگه به حضرت که ما ببین به چه ابتلایی انداختیم اینو. از آیه 100 که میفرماید حضرت ابراهیم رب حبلی من الصالحین. حالا یه نکته بارزی حضرت ابراهیم داره راجع به اصلا کلا دقتش راجع به بحث ذریه که حالا اینو من عرض میکنم. حالا بعدا رب حبلی من الصالحین، یه فرزند صالح به من بده. فبشرناه به غلام حلیم، ما او رو بشارت دادیم به یه دقیقت جوان بردبار. فلما بلغ معه السعی، حتی سعی اونها تموم شد، قال یا بنیه، یا از داشتن میرسن به مسعا، حالا هر جوری که قابل معنی کردن هست، قال یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. این درست برعکس این سریال ابراهیم خلیل الله که تاسفانه خود ما میان ما رو دونو بلکن از خبیر یه قرف سیده این چیزی که خودم داریم راجع به خودم انبیاء خودم میسازیم دیگه. گفتش که به دیدید که تو اون سریال دیدید چه فریادایی میزنه حضرت ابراهیم از چیده و چه اعتراضهایی میکنه به خدا و این که خدا چرا من مثلا همچین آزمایشی، چرا من. این شأن حضرت ابراهیم قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، ای پسرکم من دیدم در خواب، که حالا اینا توضیحش مفصل خواب نبوده، اینا حالت منامی است، در این نمیگه رعا فلان، میگه میبینم، این همینه که حالت منامی است، نمیگه دیدم، برای اینه که اصلا این حالت منامی است، میگه دارم میبینم الان اینو، یه معلوم که خواب نیست داره حرف میزنه، یاد باید بگیم تو خواب داشته حرف میزده بچهش، اینجوری که نیست، داره میبینه همزمان، میگه انی رعا فلمنام، انی ارا فلمنام، نه انی رعا فلمنام، میگه من دارم در این حالت در این معنی من دارم میبینم اینو الان. اینجا مشخصه که این حالت، حالت منامیت، همون حالتی بر امام حسین توی اون رفتن به سمت کربلا پیش میاد، اونجا هم داره. مثلا بعضی میگن حضرت یه خوابی کرد، مثلا خواب نیست اینا، حالت منامیت، یعنی در حالتی بیداره داره یه صحنه دیگه میبینه، هر چقدر قوی تر باشه این صحنه ها رو روشن تر میبینه و منقطع تر از عالم هم میبینه. حالا اصلش زیاده، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، نظرت چیه، چجوری میبینه قضیه رو. این ابراهیمه، اینم اسماعیلشه، قال یا ابت فعل ما تؤمر، چی هم شدی همونو انجام بده، ستجدنی انشاءالله من الصابرین، انشاءالله من صابرین خواهی یافت منو. این ابتلاییست که حضرت ابراهیم، که ذوق ابراهیمی اینجوری است که خیلی به فکر ذریه هست و ضراری براش خیلی مهمه، خدا انگار میخواست که بگه که محبت فرزند مزاحم محبت خدا نشود به حضرت ابراهیم، و حضرت ابراهیم گفتش که محبت فرزند مزاحم محبت خدا نشد، به اسماعیل گفتش که محبت حیات مزاحم محبت خدا نشه، اسماعیل هم گفت محبت خدا مزاحمتی برای محبت حیات، مزاحمتی برای محبت خدا نیست. نشون دادن اینو، دوتایشون نشون دادن که اینطور. فلما اسلم و تله للجبین، وقتی دوتایشون تسلیم شدن و او رو به پهلو خوابوند و چیز، اینا صحنه برای پدر دیگه شکومند دیگه، به پهلو خوابوند کارد و کشید، اونجا دیگه و ناده اینا و ایا ابراهیم، ما ندا دادیم که ای ابراهیم قد صدقت رؤیا، رؤیا رو به صدق کشوندی و تصدیق کردی، انا کذالک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین، این یه ابتلاء آشکاره، یعنی اینا دیگه مشخصه ابتلاعاته، ای ابتلاع آشکاریه که این بلاء آشکاریه که چرا ما انا کذالک نجزی المحسنین؟ انسانی که نیکوکار باشه بسیاری از چیزهای حوادثی که در روزگار او اتفاق میفته به صورت عوامر امتحانیه اتفاق میفته، نمیخوان او این کارو بکنه، پیش میارن براش که ببینن چه کار میکنه. این اون انسان نیکوکار تو انتخاب ها میخوان ببینن دست به این حلالش میزنه یا به اون حرامش میزنه. اگر دست به این حلالش بزنه ولو این که کمتر باشه، خدا میگه نمیخواد، بیا همون بیشتره رو بردار. اصلا اینجوری نیست که بگه که حالا نه همین کمتر، همین باید داغون شی مثلا، بلکه خودت انتخاب کردی. اصلا اینجوری نیم ها ببینه دست به حلالش میزنی یا به حرومش میزنی. و روایات اینو مفصل توضیح دادن، این چنین بحثایی که به صورت عوامر امتحانیه تو زندگی آدم پیش میاد که ببینن تو این کارو میکن، این پولو میدی یا نمیدی. اصلا دست به کجایی میگن نمیخوام، میخواستم ببینیم میدی یا نمیدی. همین یعنی دست تا جیبت بره میگن دیوسته، میخواستم ببینیم میدی یا نمیدی. این چه خیلی اتفاق میفته. این زندگی خواهد بود که مثلا تو ذهن ایجاد میشه زندگی سخت پرمشقت چی با وضعیت اقتصادی، ولی خدا پسندانه، ولی خدا میپسنده در جهت اطلاع کلمه الله. میری تو اون نهایه یه نمیخواد، من فقط میخواستم ببینم میری اینجا یا نمیری اینجا، و یا نه بیا تمام این پول فلان اینو بیا ببر. ما میخواستیم اینو ببینیم انتخاب میکنی یا نمیکنی، بین این و اون کدومش انتخاب میکنی. و یا نه ما نمیخواستیم اصلا محرومتم بکنیم از این چیزا، همین میخواستیم ببینیم اینو به صدق میکشونی به صدق نمیکشونی. اینا ابتلاعاته، اینا انتخابایی که همه هم توضیح دادن به مورد مثل عوامر امتحانی تو زندگی آدم اتفاق میفته. بله اینجا منامه، اینجا نهفته، همین رؤیا دیگه، یعنی همین چیزی که دیده، همین چیزی که دیده. حالا اینی که دیده، چون رؤیا اصلا از رعیه میاد دیگه، حالا اینی که دیده، دیدن داریم تا دیدن. یه موقع شما میگید من دیدم، همینجوری که میگید من دیدم. یه موقع است که میگید من خواب دیدم، اونم دیدنه. این حالت هم دقیقا حالت دیدن، حالت منامی ها. یعنی اصلا فکر نکنید که مثلا هیچ مجامله یا مجازگویی مثلا داره، دیدنی نیست، نه واقعا یه چیزی که دیدنه یا شنیدنه. و خود طرف هم اینو میفهمه که این چیزی که تو خودش داره اتفاق میفته، یعنی فکر نمی کنه حادثه‌ای در بیرون او داره اتفاق میفته، یا حتی اینو فکر نمی کنه که من الان دارم میشنوم اینم داره میشنوه. این اصلا میفهمه خودش که من این صوت رو دارم میشنوم و این نمیشنوه اصلا. و اینجوری نیست که من بگم آقا شما این صدا رو شنیدی، مثلا شما این صدای من شنیدی، اصلا هم این رقمی نیست. من میشنوم و میدونم که مال منه. مثل این میمونی که من اگه یه آدم بیارم تو ذهنم الان، بعد میگم به شما که بخش شما یه آدم من داری میبینی الان، مثلا نکن میبینی، مثلا من الان میخوام یه کار بلایی سرش بیارم، چجوری آدم هیچ تردیدی نمی کنه که این مال من اصلا؟ مگه اینکه یه قوت روحی در مخاطب، یعنی این که جلوی آدمه، یه قوت روحی باشه که اینو ببینه، اونم اون یه چیزی دیگه است، اون یه اشراف و تسلطی داشتش ببینه. و اینه اون صدایی که شنیده میشه یا اون تصویری که دیده میشه مال خود شخص اصلا. بله بله، این گزاره خبری در مقام انشاءه بهش میگن. این یعنی چی؟ این که گفتی یعنی چی؟ این یعنی این که ببینید ما گزاره های خبری مختلف داریم. یه موقع است به شما میگم که فلانی فلان کارو کرد، درست؟ این میشه چی؟ این میشه گزاره خبری. بعضی از گزاره خبری هست بهش میگن خبر در مقام انشاء. یعنی چی؟ یعنی این که من اصلا بزنیم مثال ائمه‌ش بزنم، از ائمه میان میپرسن که فلانجا ما نماز رو یه رکنشو ترک کردیم، رکنش غفلتاً ترک شد، حضرت میگن یعید و صلات، صلات رو اعاده می کند. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اعاده بکند. درست جمله خبریه ولی چیه؟ مضمون امره، مضمون انشاءه و امره. ما خواب خبری داریم خب و خواب انشایی داریم، مثل جملات خبری و انشایی. خواب خبری داریم، خواب خبری یعنی که شما یه صحنه رو می‌بینید که اتفاق می‌افتد. خواب انشایی یعنی که اون همون صحنه رو می‌بینید، یعنی اینکه این کارو بکن، یعنی اینکه این کارو بکن. برای همینه که قرینش اصلا تو آیه هست، وقتی میگه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، حضرت اسماعیل میگه چی؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، اون چیزی که امر شدی انجام بده. معلومه که خواب خبریه در مقام انشاء دیده، خود طرف اینو میفهمه، خود طرف اینو میفهمه که این خواب خواب خبریه یا خواب انشائیه. حالا ممکنه ما نفهمیم ولی معصوم اینو میفهمه که این خوابش خواب خبریه یا خواب انشائیه. شما این اشکال شما سر جاشون باقیه که چجور این دیده که این کار میکنه، بعد چی شد که نکرد؟ بعدش خدا گفت قد صدق در رؤیا. خب این که دیگه تصدیق نیست که، میگه من کردم این کارو، بعدش هم این کارو نکرده، بعد خدا هم یه دونه میگه که این کارو کردی، یعنی چی که نمیشه. اون اشکال سر جاشون باقی میمونه. اینا روش میگن خوابای خبری در مقام انشاء. حالا همین خوابایی که ممکنه میبینید که پیامی داره، ما یه کاری بکنیم انگار میخواد، یعنی باید یه کاری انجام بدیم، یادش میاد خوابای انشایی. اینه که میشه بلاء مبین. اینا نگاه های دیگه خیلی برجسته است. اون نگاهیه که عرض شد، نگاهیست که میگن آقا محبت بچه هم نباید مزاحم اون راه خدا بشه. خیلی با بچه خراب میشن، خیلی با همسرشون خراب میشن اصلا، و این آیات، تاریخ، روایات داره این نشون میده. اگر میبینید که همون قرآن چکشکاری میکنه، همون اون خدایی که داره اینقدر بحث ضراری میکنه و رعایت بحث ضراری میکنه، همون خدا برمیگرده میگه یادتون باشه، یادتون باشه که ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم، همسران شما، فرزندان شما، اینا دشمنان شما در میاد توشون. این یادت باشه، یعنی دشمن اون در حقیقت اون راهی که انسان میتونه بره و اون تعالی که، نه اینکه فکر بکنید این همسر من جلوی من شمشیر ممکنه بکشه، ممکنه با یک محبت فیما بینی منو بکشه تو دنیا. یعنی اگر چیزی هم کسی میخواد برای خدا میخواد، همسر برای خدا، بچه برای خدا. اینا اون نگاه های برجسته دینیه، یعنی ما راهمون راه خداست، اینا همراهان ما تو این مسیرن. اگه کمک بکنن که خب ما بهتر میریم بالا، خودشون هم بهتر میرن بالا. اگه کمک نکنن میشه صد راه، همه این محبت ها میشه صدرا، و اینا اصلا خودش باعث میشه انسان راه نبینه اصلا. اینی که داره تو این آیات میگه وعلم و انما اموالکم و اولادکم فتنه، بعدش اون آیه معروف چی رو داره که شما با برهان راه ها رو انتخاب نمی کنید. آیه معروف شغل ما هم هست، بخونیم آیه ما که بیارید صفحه 180 آیه 28 بشید. وَعْلَمُ اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اینو بدونید. انما یعنی چی؟ یعنی فقط. فقط که حرف حصر محصورون فیهش آخرشه. یعنی چی؟ یعنی اموال و اولاد شما فقط و فقط فتنن، نه آسون باشه. یعنی فقط برای چیز آزمایش شما و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنتون و ان الله عنده اجر عظیم. در نزد خدا بود اجر عظیم پیش خداست. نکنه خودتو گیر بچه و زن و بچه و مال و فلان با این محبت ها یه راه دیگه انتخاب بکنید. اون موقع میگه یا ایها الذین آمنوا، این آیه مربوط به شغل ماست، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوای الهی به خرج بدید خدا فرقان میده. میتونید فرقان فروشی بکنید باش، چون که شغل ما فرقان فروشیه. آیا آیا میزنیم سرده نمازه فرقونا تو موقع این وزی می نویسم دست دشمن اونم در کار واقع می نویسم می خواهم بگیم که فرق داره. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله، ما ببینید این آیه برجسته قرآنی پشت این آیه است، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، به شما فرقان خدا میده که اگر اون فتنه های اموال و اولاد بگیرید این فرقانه نیست. اگه اونا نباشه خدا یه چیزی به شما میده از جنس برهان نیست، از جنس بو کشیدن مسیر حق و باطله. فرقان میده که اون موقع با فرقان شما حرکت بکنید نه با برهان. با برهان کی حرکت کرد که شما حرکت کنید؟ ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، خدا به شما فرقان میده و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم، خدا صاحب اون فضل عظیمه. اینا منطق ابراهیمی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و درسی و کسی و تجارتی و دانشگاهی و اینا لله رب العالمین. این اگر زندگی هم هست برای او زندگی به درد میخوره و اینا به درد نمیخوره. اینا اون نگاه های دیگه متعالی بحث دینیه. خب این پرونده بحث ابتلاعات رو میشه اینجا تا حدی سر و ته این پرونده رو ببندیم، بحث راجع به اینها زیاده. و اما به یک نکته اشاره بکنیم، یک کدی رو باز بکنیم، و اونی که چرا بحث امامت در بحث حضرت ابراهیم داره طرح میشه. بحث امامتی که دقیقا ما خیلی گره خوردیم به اون بحث، شیعه بسیار گره خورده به چنین بحثی و اصلا شناخته شده با همین بحثه. چرا این بحث تو زمینه حضرت ابراهیم داره طرح میشه؟ چه نسبتی بین حضرت ابراهیم وجود داره و این جریان؟ با این که پس از استدلال بر سر آیه ما متوجه خواهیم شد که تمام انبیاء از نسل حضرت ابراهیم امامن، ولی چرا این آیه با ایشون داره طرح میشه و چه نسبتی؟ این یک کد داره میده. ما این کدا رو ممکنه در درجه اول فکر کنیم مثلا همینجوری بغتتن، خب این اینجا داره طرح میشه دیگه، حالا به هر جا طرح میشه شما همین سوال میکردید که مثلا چرا تو این امام داره طرح میشه، چرا تو اون پیغمبر داره طرح میشه، ولی اینا بغتتن و دفعتن همینجوری اتفاق نمیفته. ما از خوندن قرآن یک زمینه هایی رو میگیریم که یواش یواش چرا داره با حضرت ابراهیم اینا طرح میشه. اینو ببینید، یه بحثی رو ما گاهی اوقات جسته گریخته راجع به ازواق پیغمبران گفته بودیم. ببینید پیغمبر ما رو خدا خیلی خیلی گره میزنه حضرت ابراهیم، کلن پیغمبر ما با حضرت ابراهیم یه گره خوردگی خاصی داره، پیوند خاصی داره توی قرآن. این یعنی چی؟ هم در مسائل ذوقی یک، و هم در مسائل حتی شریعت اصرار بر این داره که بگه که حضرت رسول دقیقا یه جوری مثل حضرت ابراهیم میمونه. این خیلی اصرار داره و این ذوق رو میبینید که ذوق ابراهیمی رو یه جور شبیه به ذوق رسول الله میداره. این ذوقی که مطرح میشه و الان هم شبهش مطرح شده که مثلا بر مزاق فرزند قرآن بر مزاق پیغمبره و بعد و از این دست حرف ها که حرف هایی که فعل جمله میتونه حرف های درستی باشه اگر برداشت های ناوجه ازش نشه. حالا ببینید آیات داره چه جور پیوندی رو بین حضرت ابراهیم و حضرت رسول پیاده میکنه که اون موقع بحث امام توسط حضرت ابراهیم طرح میشه، اون موقع برای ما جایگاه پیدا میکنه تو قرآن. بله ذوق، ذوق ببینید حالا الان در متن آیه که بخونیم این ذوق رو میتونیم تا حدی متوجه بشیم. ذوق الان آیه ببینید، ببینید مثلا ما تو هم بحث روایی هم بحث آیات اینجوری که مشخصه، شما ببینید الان تو خود ما هم همینجوریه، بعضی از ماها یک حالتی داریم مثلا حالت رحمت اللهی هستیم، خیلی ویژگی رحمت تو ما خیلی قویه، انگار نماینده رحمت خداییم، نه اینکه بگوییم آقا ما چیزای دیگه آیات دیگر قبول نداریم، ولی مثلا داریم قرآن میخونیم میرسیم مثلا به سوره توبه به جنگ فلان اینا بعدمون نمیاد رد کنیم، خب انگار یه جوری خودمونو نمایندگی رحمت میبینیم. بعد اینجا که میگن که یا ایها الذین لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یعنی پرواز میکنید با اینجور آیات، یعنی مشخصه که این آیات اون آیاتی که مستقیم داره چفت میشه به روح ما. بعضی مثلا فرض بچه بسیجیه چی اونا انگار نمایندگی غیرت الله هن، مثلا به اینجا هم که برسن که چیده تا برسن لا تقنطوا من رحمت الله، یعنی فکر نکن که ولی خدا اینجوری هم هست میبخشه همشو اینا، اینجوری هم نیست، حواستو جمع کن. یعنی یک جور، یعنی تو علماش هم این هستا، یعنی بعضی از علما هستن که انگار نمایندگی رحمت خدا هن. بعضی از علما هستن نمایندگی حذرن، چون نمیتونی بگی که مثلا این آدم خوبه این آدم بده، اینا دوتا ویژگی آدم هاست، اینا دوتا ویژگی برای اینجا آدم هاست، و از قضا تو مقوله تربیت هم این بسیار مهمه که بعضی راحت نمی کنن الگوه واحد ارائه میدن، به این معنا که الگوه واحد به این معنا که آقا شما باید از ایشون خوشت بیاد منگار، یا از این سخنران شما باید خوشت بیاد، اصلا دلیل بر این نیست که چه شما خوشتون بیاد یا خوشتون نیاد، ممکن خوشتون نیاد بگید مثلا آدم بدیه، یا بگید که مثلا یا شما آدم بدی هستید، اصلا به این معنی نیست، شما ممکنه با این تفکر در حقیقت چیز نیستید، با این حالت روحتون سازگار نیست. بعضی فکر میکنن مثلا اگه از آقای امجد خوششون نیاد مثلا یه گناهی مرتکب شدن ظاهرن، چونکه بعضی اومدن با آقا ما نمیتونیم مثلا نمیشه، بعضی فکر میکنه که مثلا من که حالا من میگم آقای امجد این باید چیز بکنه، من یه ذوقی شاید دارم که مثلا آقای امجد در برخورد اول ما رو درو کرده، برخورد اول خیلی مهمه، برخورد اول هم با آقای امجد که چند وقتی هم ندیدیمشون، حتی ظاهرا فردا چیز در حیات دعای نو دعای هجرتی هست، ایشون تو برخورد اول خب ما ایشون رو دیدیم یه مقدار از همون ابتدا حالا توفیقی بوده روایت میخوندیم چیزا، یه موقع برگشت از ایشون پرسیدم دفعه اول که دقیقا سوال کردم از ایشون، ایشون دستشون همین جوری روی زمین بود بعد از نماز عشا، نشسته بودن اینجوری حالت جنبی. بعد من گفتم که رفتم دفعه گفتم آجا های بحث ریا، بحث ریا چجوریه؟ عجب اونم ریا میکنه. ایشون نگفت روایت داریم که فلان نمیم چیزی داریم که چی فلان، چون من خودم این چیز بلد بودم، اگه میخواد این چیزا بگه با من اتفاقی نمیافتاد. ایشون من یه گفت چی؟ گفتم که ریا فلان. گفت کدوم خری؟ اصلا یه لحظه دیدیم که این حرف دیگه از یه جای دیگه، یه کانال دیگه است. از یه موضع دیگه ما خوردیم. برای کدوم خری؟ ریا برای کی؟ یعنی چه خری اصلا وجود داره این عالم؟ یادم بخواد این یه باب اصلا یه لحظه حیثیت همه آدم ها خورد شده بود تو ذهن ما که مثلا چیه انگاه کسی واقعی نمون که کسی آدم بخواد برایش ریا بکنه. البته این حالت میره، ولی اون حالت که آقای امجد تعریف کرد برای ما و اینو گفت خیلی حالت شکننده ای بود. آره ممکنه شما یه چیز دیگه جواب بدن. عرض به خدمتتون که این نیست که طرف فکر میکنه من باید از آقای فلانی مثلا خوشم، اگه خوشم نیاد مثلا لابد من مشکلی دارم الان. نه، اینم نیست که این آقا بخواد اون آقا رو تایید بکنه، این آقا اون آقا رو تکذیب بکنه. شما مثلا آقای امجد با آقای صدیقی اینا فامیل هستن، فامیل نزدیکن. آقای صدیقی تو خونه آقای امجد بزرگ شده، ولی اصلا دو تا مظهریت این عالم هن کلن. مظهر خنده از آقای امجد، ایشون مظهر گریه هست آقای صدیقی. خب این دو نوع ذوقه برای چی داره؟ و آموزش ها و تعلیم ها و این چیزا هم مهمه که مناسب با متناسب با ذوق باشه. البته ذوق باز میشه تربیت کرد، بحث ذوق. حالا مثلا شما نیا کنید حضرت عیسی، مثلا ما داریم که حضرت عیسی حضرتی است که خیلی آدم رؤوفیه، خیلی آدم رحیمی، رحیم و رؤوفه. این جزء ویژگی حضرت عیسی است، تو روایات ما هم هست. اون موقع حالا ضمن این که جزء ویژگی های حضرت عیسی هست، یک جوری مثلا شما نگاه بفرمایید در سوره مبارکه حدید، در سوره مبارکه حدید نگاه بکنید آیه 27، ببینید که در سوره مبارکه حدید از واقع چیز، از واقع صفحه 541، از واقع اون نبی به امت خودش هم سرایت میکنه. نیه همچین حالتی هست داره. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، یه سری رسول که اسمشون برده میشه، میگن پشت سر اونها ما رسول رو فرستادیم. و قفینا به عیسی ابن مریم، ما عیسی ابن مریم پشت سر اونها فرستادیم. و آتیناه الانجیل، و بهش انجیل دادیم. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا، ما اصلا در قلوب تابعین حضرت عیسی ما اینو اصلا خودمون جعل کردیم، یه رأفت و رحمتی تو قلوب تابعین حضرت عیسی ما گذاشتیم. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا و رهبانیتا ابتدعوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله، که بحث مفصلی داره این آیه سر جای خودش، که و یه رهبانیت دنیا گریزی که خودشون ابداع خودشون بود، ابتکار خودشون بود. ما کتاب نعلم، ما ننوشته بودیم برشون، ولی الا ابتغاء رضوان. اینا فی جمله هم خدا تایید میکنه این رهبانیت رو، میگه که مگه اینکه این کار رو ابتداء کردن به واسطه برای ابتغاء رضوان الله. البته مشکلی بود که فما رعوها حق رعایتها، اونو اون حدود رو رعایت نکردن. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون، تو بحث بدعت و چیز این آیه خیلی آیه جایگاه خاصی داره، که کلا مسئله بدعت گذاری چجوری خدا چه با چه زوایایی داره بحث بدعت رو نگاه میکنه. فقط این نیست که هرچی هر ابتکاری کرد همش باطل، جوری نیست. علامه هم اتفاقا سر این الا ابتغاء رضوان الله همین معنا رو میفرمون. به هر جد ببینید امت حضرت عیسی امتی است که یه مقدار این ذوق توش هست، یعنی ذوق رأفت رحمت، و واقعا هم همین جوری هن اینا. امت حضرت موسی اون موقع یه جور دیگه هن، چون حضرت موسی یه مدل دیگه ایه. امت حضرت چون موسی بالاخره دقیقت به عنوان قلدرترین پیغمبر خدا محسوب می شده، و اینکه موش می زنه بالاخره چیکار میکنه؟ یعنی مثلا به عنوان قوت، مثلا لقویون، مثلا به این عناوین یه مداری معنون شده در قرآن، امت حضرت موسی هم یه مداری همین مدلی در میان. یعنی امت حضرت موسی، یهودی ها، اونایی که تجربه هم داشتن من پرسیدم گفتن همین جوریه. مسیحی ها خیلی آدم های رعوف رحیم، مثلا چی اینا چیزا، یهودی ها یه مداری آدم های مثلا تند مزاجتر، خشنتر مثلا یا چیزتر. اینا ویژگی های پیغمبران خودشونه یه مقداری. حتی به این معنی نیست که هر عیبی مثلا یهودی دادن مسلم بزنیم پیغمبر خودشون، نه به این معنی نیست. اشتباه نفهمید، این حرفه نیست که اشتباه نفهمید، این بحث اینجوری نیست. ولی برجه میخوام بگم باز دوباره شما نگاه میکنید در آیات راجب حضرت عیسی و امت حضرت و نصارا، این بحث قرآن مطرح میکنه که ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، بعد اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. میگه اینا کسایی که نزدیکترینن به این مؤمنین، اقربهم موده، این همین نصارا، این مسیحیان. بعدش میگه داره که من هم قسیسین و رهبانن، حالا یه سری دانشمند دارن، یه سری راهب دنیا غریز و بی تعلق به دنیا دارن به این دلائله. ولی دلیلش این میگه و انهم لا یستکبرون، این حالت استکبار ندارند اینا، این حالت استکبار رو خلاص نصارای هم چه ویژگی ندارن، این حالت استکبار ندارن.
این ذوق توی سیستم تاثیر داره، مثلا وقتی یه طرف مورد خشم بشه ذوقش مثلا رحمت و رحمانیت
حالا الان یه من این معنی راجع به این معنا از تربیت ذوق،
یعنی مثلا حضرت عیسی که اون موقعیت از موسی بودن مشکل می‌زدن.
اینا سوالایی است که ببینید از بیخ سوالش غلطه. می‌دونید چرا؟ مثلا بعضی میگن آقا قرآن مثلا تو آمریکا نازل میشه انگلیسیه، مثلا انگلیسی بود، اصلا نازل نشد، مثلا همچین اتفاقی نیفتاد که تو مثلا اونجا نازل بشه. ببینید اینی که بعضی ها مثلا میگن آیا مثلا فرضاً این امام جای اون امام، این پیغمبر جای اون پیغمبر، اگه بود دقیقاً همون کارو میکرد یا دقیقاً همون کارو نمیکرد، واقعاً باید در تحلیل نهایی این حرف رو زد که این کار باید انجام میشد تو این مقطع تاریخی و خدا پیامبر یا امام مناسب این مقطع تاریخی رو آورده. خدا پیامبر و یا امامی که مناسب به لحاظ ذوقی مناسب با این مقطع تاریخی باشه آورده، که یعنی این ویژگی بارز تو اون بوده، تو این مقطع تاریخی باید همون اون میومده. در اون مقطع تاریخی باید کل دنیا نفرین میشد. کی باید این کار میکرد؟ یه ذوقی در ابعاد نوح لازم داره این کار، لذا نوح تو اون مقطع هست که نفرین، این نفرین رو انجام بده. شاید مثلا شما حضرت عیسی رو، میگم سوال غلطه، ولی شما بگید حضرت عیسی رو مثلا اونجا می‌داشتیم، حضرت عیسی نفرین، اگه ببینید اگه تکلیف نفرین کردن بود بالاخره آدم نفرین می‌کرد، ولی یک ذوق نوحی لازمه تا اونجا نفرین کنه، تا تو اون مقطع این نفرین بکنه که همه رو خدا ببر، اصلا نسل اینا همه رو لط و پار کن مثلا دیگه. اینجوریه دیگه، سوره نوح ببینید که اینا رو در به داغون کن مثلا دیگه، اینا حالا یل دو الله فاجرن کفارا، اینا متولدینشون همینجوری هم دیگه، اینا نمیزایند مگر اینجوری، پس بزن همه شون رو در به داغون کن. یه دقیقا ذوقی متناسب با نوح لازمه که یه همچین کاری رو بکنه. این ذوق متناسب با حضرت عیسی نیست. نه اینکه حالا میگه که ما اگه تکلیف بود این کارو میکرد، تکلیف بود این کارو میکرد، مثلا مثلا ای امام حسین جای امام حسین، امام حسن جای امام حسین بود چیکار میکرد؟ این تکلیف بود خواه هم این کارو میکرد، ولی یه ذوق حسینی فرق داره با بالاخره ذوق حسنی. یه بالاخره یه ذوق فرزن امام سجاد با امام صادق و چی اینا، به هر جهت این نیست که اشتباه تو رو خدا نفهمید، نگی بگید باز دوره حرفای روشن فکری چیزی اگر امام اصلا جای امام حسین بود مثلا اون کار نمی کرد، نه بالاخره تکلیف بود اون تکلیف می کرد، تکلیف را انجام میداد. ولی این مسئله ذوق این مسئله برجت که هست. حالا شما در مورد حضرت ابراهیم ضمن این که پیغمبر میبینید که کلن متصل میکنه به سلسله انبیا و میگه مصدقان لما بین یدیه پیغمبر، یعنی هر آنچه که پیش آمده تصدیق میکنه و به هدایت اونها اقتداء میکنه. شما میارید سوره مبارکه انعام رو، در سوره مبارکه انعام آیه 90 صفحه 138 از اون آیه 84 ش ببینید که ما نمیخونیم، میبینید که همین جوری اسم پیغمبر گفته خدا از آیه 83 حتی از آیه 83 ابراهیم هست، اسحاق، یعقوب، نوح، داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، هارون، زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط. میبینید همین جوری اسم پیغمبر گفته، فمن آباهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. از این نیست که اینا صراط مستقیم دارن میرن. ذالک هدی الله یهدی به من یشاء من ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون. اینا کتاب گرفتن، حکم گرفتن، نبوت گرفتن. خلاصه آیه 90 اولئک الذین هدی الله، خدا اینا رو هدایت کرده، فبه هداه مقتده، به هدایت اینا اقتدا بکن. یعنی هم تصدیق همینی که اینا هدایت یافتن، هدایت اینا قابل اقتداست و همه این چیزا، یعنی همه این بحث سر جاش هست. ولی با این که این بحث سر جای خودش هست، شما مثلا میبینید که در سوره مبارکه نحل آیه 123 که میشه صفحه 281 از آیه 120ش ببینید که این آیات آیات فوق‌العاده‌ایه در مورد حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم یه جایگاه خاصی تو قرآن داره، خیلی جایگاه ویژه است. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، ابراهیم امت بود. بعضی از مفسرین خیلی لطیفه گفتن این زیر این آیه، و اونی که لطیفش اینه که میدونی چرا امت بود؟ بخاطر اینکه خودش تکی بود. خب یه نفر بود، یه نفر امت دیگه. خب این هنریه که مثلا بعد خدا باید بگه این امت بود، مثلا چون که یه نفر موحد بود، خودش بود، بعد خدا بگه این امت بود. آخه بالاخره یه عقلی باید به خدا ما تشخیص بده، این که حرف نمیزنه که اینجوری خدا، که مثلا اینکه من بگم همه تو این اتاق چیدن قرآن میخونن، این باری کرده همه که بگیم خودم من توی این اتاق منم الان، مثلا همه مثلا اینجای که همه نمیگن اینجا، که این که ابراهیم امت بود. که حالا راجع به شخصیت خود حضرت ابراهیم نمیخوایم بیش از این تفصیل بدیم، ولی این امت بودن اصلا یعنی همون وجود جمعی داشتن، یعنی جمع همه رو تو خودش کردن. چون این تعبیر تعبیریه که منحصر راجع به حضرت ابراهیم ما داریم، اینو این تقریبا معادل اون مهیمن بودن شخصیت پیغمبره، که قرآنش مهیمنه، خودش هم مهیمنه، اینی که او امته، یعنی جمع میکنه تو خودش همه رو انگار. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، او قانت لله، حنیفا، ولم یکن من المشرکین، و او از مشرکین نبود. شاکر لانعمه، این نعمت‌های خدا رو شکر می‌کرد. اجتباهو، باز راجع به خود حضرت ابراهیم به صورت خاص هم استفا داریم هم اجتبا، یعنی همون مصطفی الهی و صفوه و برگزیده خدا، هم مجتبا و گلچین شده است خدا ابراهیم، یعنی همچین شخصیتی. اجتباهو و هداه الی صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنه تا تو این دنیا حسنه دادیم و انه فی الاخرت لمن الصالحین، تو آخرت هم صالحینه، تو این دنیا نیستا. این یه مرتبه خاصی از صلاحه. یه موقع شما به آدم میگن، به قرآن میگه والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، خب این تعبیر ضعیف صالحینه، این تعبیر ضعیفی از صالحینه. کسی که ایمان بیاره و عمل صالح بده، خدا یواش یواش او رو کاری میکنه باهاش که این صالح بودن توش به معنی مقام در میاد، یعنی لندخلنهم فی الصالحین. آیا ابراهیم اینه؟ او از خدا خواسته تو دعاش هست که خدا من از صالحین قرار بده، خدا گفته انه فی الاخرت لمن الصالحین. او کدوم صلاحیت میخواد؟ صلاحیت نظیر ائمه رو میخواد که روایت هم اومده گفته بله این تو آخرت یه رشدی میکنه ابراهیم، تازه یه رشدی باید بکنه تا به پایه ائمه برسه. و انه فی الاخرت لمن الصالحین، در آخرت در حقیقت او که میگه، آیا ابراهیم که میگه خدا منو جز صالحین قرار بده که تو ادعیش هست، میخواد یعنی کلا خدا ما آدم خوبی باشیم بالاخره نمازمون بخونیم مثلا اینجوری؟ او که تو این امتحان ها اینجوری سربلند در اومده و میگه خدا منو از صالحین قرار بده، مشخصه یعنی چی دیگه؟ نه اینکه این صلاحیت دست پایین. خدا هم میگه من نو فی الاخرت لمن الصالحین، تو آخرت جز صالحینه. بله بله، مثل اینکه تو آخرت خیلی میرن بهشت ولی بعضی میرن تو طویله های بهش. بله ما را بفادیم. بله اینجوری نیست که حالا همه برن یه جا که تو بهش، بالاخره جا به جا داره بهش. بعضی میرن طویله های بهش، بعضی میرن اسیر سیب گلابی میشن، بعضی چی، بعضی خیلی بالا بجد فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، نو که اجبی نیستن که شهدا را درجه بندی دارن. اینی که میگن مقامی داره عموه ما عباس که وقتی در محشر را میره شهدا، همه شهدا قبطه میخورن، معلوم شهدا هم چیز داره، شهدا هم چیز درجه بندی دارن. انه فی الاخرت لمن الصالحین، این تعبیر هیچ شکستی داره حضرت ابراهیم نیست، چون که بعضی از انبیا نقل میکنه میگه اینا جز صالحینن، ولی این اتفاقا یه اوجیه. انه فی الاخرت لمن الصالحین دیگه، حالا دیگه خیلی این ادعا تحویل گرفتن حضرت ابراهیم. ثم اوحینا الیک، بعد وحی کردیم به تو، انتبع ملت ابراهیم حنیف، که تو روش ابراهیم حنیف رو بگیر. اتصال ببینید، انتبع ملت ابراهیم حنیف و ما کان من المشرکین، تو برو سراغ اون ملت ابراهیم حنیف. وقت این ملت ابراهیم حنیف تو فضای آیات که نگاه کنید، به قول حضرت علامه آیات، اگه از آیه 115 نگاه بکنید سوره مبارکه نحل، از اونجا نگاه بکنید، آیات روال فقهیه. یعنی چی؟ یه سری محرمات رو داره میگه خدا، که اول میگه بخورید و خلاصه شکر بکنید، بعد انما حرم علیکم میتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فنضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم، که بحث حرمت میته و خون و گوشت خوک و چیزی که غیر نام خدا ذبح بشه و اینها ذکر میشه. بعد میگه والا تقول ما تصف السنتکون کذب هازا حلال و هازا حرام، نگید این حرام اون حرام، الله تفترو علی الله الكذب، اونجوری دروغ به خدا نبندید. ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون متاع قلیل ولهم عذاب الیم. بعد ذکر یهودیا میشه که چی؟ و علی الذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، یهودیا حرام شد اون چیزی که قبلا برای تو گفتیم، که این تو سوره مبارکه انعامه، که یه سری بر یهودیا یک سری طیبات حرام شده. خب یک سری طیبات بر یهودیا حرام شده که پی اونه همون چیزی که سوره انعام داره. اونها که میگه یه سری طیبات حرام شده، قرآن هم میگه، میگه فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، به واسه ظلم یه سری چیزا حرام شده. بعدش میاد این آیات رو مطرح میکنه و میگه وحنه تبع ملت ابراهیم حنیفا، که ملت ابراهیم حنیف اینجوری بوده که طیبات حلال، چیزا حرام، خبائث حرام، تو هم در همون اون روشی که طیبات حلال خبائث حرام. علامه اینجا میفرمایند این معنا رو تقریبا، این معنا رو میگه، این تو روال آیات فقهی اونجاست، یعنی به جهت فقهی ما، فقهمون فقه ابراهیمیه، فقه ما یک فقه ابراهیمیه، این حضرت ابراهیم یه فقهی داشته، این فقه در این وسط تغییر کرده، دلایلی رسیده به باز داره پیغمبر، پیغمبر فقهش فقه همون حضرت ابراهیمه. برای همین است که این سوال مثلا آقا پیغمبر یهودی بوده یا مسیحی بوده؟ هیچی نبوده پیغمبر، نه یهودی بوده نه مسیحی بوده، دین حنیف ابراهیمی داشته. اصلا اتصالی است بین پیغمبر و حضرت چیز که میگن دین، بله دین، در حقیقت دین حنیف ابراهیمی داشته، اینجوری بوده. بذارید من این آیه رو بخونم بعدا شما. آل عمران 68 و این دقیقاً باز ما به جهاتی خیلی شبیه ابراهیم هم. هم پیغمبر شبیه حضرت ابراهیم، هم ما به عنوان امت شبیه حضرت ابراهیمیم و اون ذوق رو انتقال پیدا کرده در ما. از اون آیه 65 ش ببینید که یا اهل الكتاب لما تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. ای اهل کتاب، برای چی محاجه میکنید در ابراهیم و حالا که نازل نشد تورات و انجیل الا من بعد، تورات و انجیل بعد از اون، چرا میگید یهودی یا نصرانیه؟ بعد خدا میگه، میگه پس چیه؟ میگه مسلمونه. ببینید آیات، ببینید میگه نگید یهودیه، نگید نصرانیه، تورات و انجیل که بعد از اون نازل شده، میگه و بگیم چیه؟ بگید مسلمونه، مسلمون، مسلمون بوده. الا افلا تعقلون ها انتم ها الا حاجشتون فی مالکم به علم. اینا انصاف های خداست. شما همونی که یه محاجای میکنید از سر علم، گاهی اوقات فقط یه حرفای علمی هم میزنید. فلمن تو حاجون فی مالکس لکم به علم، چرا یه محاجای بدون علم میکنید؟ والله اعلم انتم لا تعلمون. ما کان ابراهیم یهودی هم ولا نصرانی هن، اصلا یهودی نصرانی نبوده، چی بوده؟ ولی که کان حنیف مسلم ها و ما کان من المشکین، مسلم بوده. تعبیر بعد ان اول الناس به ابراهیم، میدونید نزدیکترین مردم به ابراهیم کیان؟ للذین اتبعوه، کسایی او رو تبعیت بکنن، و هاذا النبی والذین آمنوا، که والذین آمنوا تعبیر است، یعنی همین امت، همون والذین آمنوا، اینا نزدیکترین موجوداتن به حضرت ابراهیم. ما به عنوان امت ختمی نزدیکترین موجودی به حضرت ابراهیم به جهت دقیقت حالات ویژگی ها و چیز. این دارم میخوام چی عرض بکنم؟ یه پیوند و گره خوردی خاصی بین پیغمبر و حضرت ابراهیم وجود داره. اگر جایی خدا صلاح بدونه که کدو تو پیغمبر نده، تو حضرت ابراهیم میده اون کدو. اینو به عنوان کد داشته باشی تو قرآن، اگه به دلیل مصالحی یه کدی قرار باشه بده، تو حضرت ابراهیم میده، تو خود چیز ممکنه نده، تو خود پیغمبر نده. اگر تو حضرت ابراهیم بده، شما کد بکنید با پیغمبر کلا حضرت ابراهیم رو. این دوتا چیزه قابل پیگیریه تو قرآن. اینا نگاه های چیزی ها، نگاه حالا ممکنه بگید چرا اینقدر میپیچونی بابا؟ این که ما تا نیومده بودیم کلاس تفسیر رو نگفته بودن، ذوق رو نگفته بودن، اینو بعد این چیز عجیب غریبی که شما درآوردی و اینا، چرا اینقدر عجیب غریب شد همه چی؟ اینا باشه تو اون بحث تاریخی هم لازمه تو بحث، یعنی اون باید کمک بکنه. شرایطو ببینید که این بحث اینقدر بحث ساده ای نیست که بیان یو همین جوری بریزن. اگه بریزن همه رو به انحراف میندازه. این پس چی؟ ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا، اینان. لذا کد کردن. وقت شما یه بحث دیگه هم اینجا این اینم نکتهشو بگیم. و اونی که بحث ذریه که توی همین آیه میشه، این دقیقاً ذوق حضرت ابراهیم که راجع به بحث ذریه بسیار حساسه و این ذوق در ما هم اومده تو این آیه هست که این که به فکر بچه بودن و فکر صلاح بچه بودن، میبینید که ماها اینجوری اصلا، این اقوام مسلمان خیلی به فکر بچه های خودشونن، یعنی اصلا این حالت بچه‌م مثلا چی میشه، بچه‌م چه جوریه، هر دعایی برای خودش میکنن برای بچه‌شون میکنن، این باز یک سنت ابراهیمیه که میبینید که تو ما هم هست. یعنی نه ما از مسلمان ها انگاه یه همچین ویژگی دارن، خیلی نگران دودمان خودشون هستن. شما در چی ببینید؟ سوره مبارکه ابراهیم ببینید، در سوره مبارکه ابراهیم این آیات رو ببینید که از آیه 35 صفحه 260، و قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا هذا البلد آمنا وجنبني بني يا ببینید وجنبني جدا میکنه نه وجنبنا، وجنبني و بني نعبد الاصنام. به صورت خاص حضرت ابراهیم دعا راجع به ذریه زیاد داره که ابراهیم گفت این بلد امن قرار بده منو و بنیه نعبد الاسنام، من و فرزندانم این که بت نپرستیم. باز دوباره حالا اینه ببینید، حضرت ابراهیم حضرتی است که یک حالت جمعی در او یه مقداری دقیقا محققه، حضرتی است که هم بت میشکنه، یعنی دست بت شکنه، و اصلا این دسته اگر تو سوره مبارکه صاد انبیا رو ازشون نام میبره از جمله حضرت ابراهیم و میگوید این تعبیر ببینید تعبیر عجیب، میگه اینا اول العیدی هن، اینا دست دارن و بقیه چی دارن؟ اصلا بدون مجامله میگه اینا دستن، دستی که بت میشکنه دسته، دستی که قلم دستش بگیره و قلم بزنه برای اطلاع کلمه الله و حق حاکمیت خدا در زمین، این دست دسته، بقیه تیکه گوش آویزون بدنشونه، اون که دست نیست. اینا اول الایدی هن، اول الایدی والابصار هن، اینا چش دارن، بقیه چی دارن؟ بقیه تیکه دنبه تو کله شونه، حتی چش خیلی چیز خوشمزه در کله پاچه اینن یادم میونه. اینا دست دارن، اینا چشم دارن، فلذا بدون هیچ مجامله در قرآن میگه که اصلا اینا حیات دارن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، یعنی آیه واقعا همینه، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ببینید یه موقع بحث میکنه، بحث حیات طیبه میکنه، میگه فلا نحینه و حیاتا طیبه، میگه حیات بعضی طیب دارن در مقابل حیات کسایی که حیاتشون خبیثه، ولی یک عده هستن، یعنی یه عده نه، بحث این یه گفتمان دیگری هست در قرآن و اونی که اصلا اینا حیات دارن، بقیه ممات دارن، چی مردن؟ میگه جواب خدا و رسول رو بده، تو رو به حیات میرسونه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، به اون چیزی که تو رو زنده میکنه. این چرا؟ واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، چون که خدا همین اینجاست، پشت سرشه، دقیقاً این پشت سر اینه. واعلموا ان الله یحول بین المرء، خدا همین اینجاست، اگه تو خدا داشته باشی حیات داری، اگه نداشته باشی حیات نداری، اینجا نگاه داره خدا میره، حائل بین خودت و خودت، خب چرا بی خدایی؟ اصلا حیات ماره، حیات این موقع دست میده. لذا اونا به اونا میگه، به پیغمبر میگه انکه لا تسمع الموتا، تو سوره مبارکه روم میگه تو به موتا نمیتونی چیز بکنی، نمیتونی یه حرفی بشنوانی، انکه لا تسمع الموتا، بدون مجازگویی و بدون مجامله تو اینا چیه؟ اینا مردن. خب نمیشنن. خب چرا نمیگی حیات کسب بکنی، به حیات برسی؟ یعنی یه حرف دیگه است. چه بدی در چیز وجود داره، در دین چه مشکلی وجود داره که کسی جای دیگه، چه مشکلی در دین هست؟ دین چه مشکلی داره جز این که انسان میخواد تربیت بکنه، جز این که میخواد آرامش بده، جز این که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، جز این که تنها و تنها دل به یاد خدا آرام میگیره و با هیچ چی دیگه آرام نمیگیره؟ و این اگه کسی تجربه بکنه میفهمه، اگه تجربه بکنه میفهمه همه چیزهایی که مقطعی آدم آرام میکنه مثل جق جقه میمونه، جق جقه میمونه که بچه رو باش آروم میکنن، این بچه شیر میخواد، این دل خدا میخواد، غیر او رو بهش بدی نمیخواد و پس میزنه و آدم اضطراب میگیره. فلذا این قرآنه. برای همین قرآن خودش وقتی میگه اگه تو به قرآن ایمان نمیاری، فبه ای حدیثن بعده یؤمنون، اصلا به چی دیگه کسی میخواد ایمان بیاری به قرآن ایمان نمیاره؟ با چه رشادتی؟ فبه ای حدیثن بعده یؤمنون، بعد از این قرآن دیگه چی؟ یعنی قرآن بذاری کنار دیگه چی؟ یعنی دیگه چی مونه؟ تو چه حرف بهتری پیدا که غیر قرآن؟ فبه ای حدیثن بعده یؤمنون، این قرآنه. بعضی هم بعضی میشینن عقب قرآن هم نمیخونن، میگن نه قرآن که داره که وزر بوهن، نه اصلا همه قرآن رو کرده این یه تیکه چی جسبیده، اون یه تیکه هم کل آیش نمیخون، همه چیز هم ول کرده. اینا میگه این قرآنی که میگن زنا رو بزنید، من اصلا اون خب بشین قرآن بخون، تمام قرآن بخون، معلومه اصلا میکوبه میبره. باور بکنید ما سری کلاس دانشگاه وقتی آیات قرآن خونده میشه، این آیات درو میکنه. یعنی من بهشون یه بار گفتم من نمیدونم چرا من هر موقع آیه قرآن میخوام چشم شما گرد میشه. چرا زن و مرد، دختر و پسر، بی حجاب بعد حجاب با حجاب و چی فلان اینجوری میشه چششون؟ یعنی بعد یه بار سر صدا دارن، گفتم تو رو خدا اگه داره دروت میکنه خب اینقدر مکابره نکن دیگه، اگه داری درو میشی با این آیه، چرا من هر موقع آیه میخونم اینجوری میشه؟ خب داری درو میشی دیگه، خب چرا اینقدر پیله میکنی؟ هی برمیگرده چی میکنه؟ باز دوباره میره اونور، خوش به اون را میزنه، خوش به اون را میزنه، میاد یه انگولکی توی آیه میکنه. چرا وقتی داری درو میشی ول نمیکنی؟ آیات اینجوری، اصلا اگه آیات درو نکنه آدم ها اصلا معجزه بودنش از کجا کش میکنیم؟ اصلا میبینیم یه فرهنگ دیگه، یه بحثای دیگه، یه حرفای دیگه، یه چیزای دیگه. و من اینو تو دانشگاه دیدم، بهشونم گفتم سریعه یه تو یاد کنم درو میشه چرا بل نمیکنی؟ خب ببینید این اون دستی که دست بت شکنه از طرفی، از طرفی هم این ویژگی رو داره که بگه رب انه اون اولن کثیرن من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم، کسی که عصیان منو بکنه خدایا تو غفور رحیمی. یعنی این ویژگی رو هم داره کنار اون بت شکنیش، اینم هست. باز داره ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، که این آیه بعد از بنای کعبه است. اندویدی که المحرم، خدای من اینا رو گذاشتم در وادی غیر زیزر، اینجا گذاشتمشون لیقیم الصلات، تا اینا نماز رو اقامه کنن، و تو وادی غیر زیزر بحث علامه تیکه پروندن اینجا کولاک کردن، بگید خودتون در حد تیکه است، فقط تیکه پروندن، ولی اقامه نماز و اون اقامه چیزها تو وادی های غیر زیزر اتفاق میفته، نه تو هلوف هلوف دنیا خوردن و تو رفاه و آسایش و فلان. اینجا نه، اینجا ها نیست. ابراهیم میگه من نروردم اینجا گذاشتم در وادی غیر زیزر، ربنا لیقیم الصلاة، تا اینا اقامه نماز بکنن. اینجا اینو به معنی تیکه میپرونه که میگه خلاصه وادی غیر زیزر اون، و اینا میگه خدای من من اینا رو واردن گذاشتم مکه که اینا آقا نماز بخونن، من اینا رو گذاشتم تو این شهر که آقا، من اینا رو گذاشتم انده بیتک المحرم تا بیه، نه من اینا رو گذاشتم به وادن غیر زی زرعن انده بیتک المحرم ربنا لا یقیم الصلاة تا اینا اقامه نماز بکنن. و نماز هم که جایگاهش باز ویژه است، نماز به معنی چه ابراهیمی، سنت ابراهیمی، نماز به معنی سنت ابراهیمی که ویژگی خاص بیانات حضرت ابراهیم بحث نماز باز به شدت متجلیه. بحث نماز خیلی بحث عجیبه. بعضی نماز مسجد، نماز مسجد، ما به آدما میگیم میکنن میشه، میگن چرا شد، ما میگم نمیدونم چرا شد. مسجد یه ویژگی داره. اخیرا یه نفر گفت من مشکلات روحی فلان اینا، گفتم شاور مسجد نماز مسجد بخون، نماز مراقبش مسجد بخون. گفت چه ربطی داره؟ گفتم خودم والا نمیدونم چه ربطی داره. گفت آخوندش اینجوری میکنه اونجوری. گفتم اینا رو منم میدونم، ولی من نمیدونم چه ربطی داره اینا با هم دیگه، ولی انقدر میفهمم که رب داره. همین اخیراً چهار ماه نشده بود، یه ماه نشده، گفتم چرا مسجد اینجوریه؟ گفتم والا منم گفتم منم نمیدونم چرا، ولی من اگر خدا میگه، ببینید یه آیه میگه خدا فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، اقامه وجه به سمت دین، در یه آیه میگه اقیم وجوهکم عند کل مسجد، اقامه وجه رو به سمت هر مسجدی. خب یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، یعنی اصلا این بحث بخور و بیاشام و فلان اینا تو اون متنیه که تو یه ارتباط مسجدی داری با خدا، ارتباط مسجدی. حالا بگید عمالی، بگید هر چی دلتون میخواد از من بگید، ولی اینو شما اجرا بکنید، اگر نتیجه نداد نماز معروفش مسجد چقدر میشه؟ یه ساعت طول میکشه مثلا نهایتش با رفت و آمدش و موندنش و خوندنش و فلان اینا، بعد ببینید تأثیر داره یا تأثیر نداره، در حالات روحی انسان تأثیر داره یا تأثیر نداره. چرا تأثیر داره؟ منم نمیدونم چرا تأثیر داره، ولی انقدی معلومه که چرا پیغمبر پس میرفته هر جا مسجد میساخته، هر جا پاش میرسته مسجد میساخته، میگفته مسجد، اولین چیزی که بنایی که درست میکرده مسجد بوده، و نورانیت و برکت مسجد و نماز توی مسجد یه چیز خاصی از خودشه. حالا میخواد امتحان کنید، میخواد امتحان نکنید، ولی امتحان بکنید غیر ممکنه شما نتیجه به مدت و فاصله زمانی کوتاه نبینید. اینم یه ادعای دیگه، نمیگیم یه بید کاباره که میگیم بید مسجد، حالا فوقش نمیشه دیگه، مثلا میگیم آقا نشد فوقش، دوباره ما میگفتش که بخو خود بعد بود توف کن، خود بخو بعد بود توف کن، کچی که بودیم بخو بعد بود توف کن، بخو بعد بود توف کن، اینجوری رب من آلا یقی مصفج الافعدت هم من انسه تحویه رهیم ورزخ هم من از سنارات لحله هم یشکرون. باز دوباره بیایید آیه دقیقه 39-40ش میبینید الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. باز دوباره این که در کبر به من اسماعیل و اسحاق دادی، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، این دعا حضرت ابراهیم استجابت بکنید، حضرت ابراهیم برای ما دعا کرد، رب اجعلنی منو مقیم از صلات قرار بده، اقامه کننده نماز قرار بده، باز دوباره به من ذریته، بچه هم هم همینجور ربنا تقبل دعا. باز دوباره میاد در سوره مبارکه بقره همین آیات مربوط میبینید که ما داریم الان بحثش میکنیم، وقتی که اینجا دیگه خیلی مشخص به فکر ذریه خودشه، وقتی که یکی از مقامات اعظم مقامات انسانی رو بهش میدن، تا بهش میدن انی جعال و کلن ناسه امام و قال من ذریتی، به ذریه منم میدی اینا از این مقام های چیزی، اینا به ذریه منم تعلق میده از این مقام ها، قال لا ینال عهد الظالمین و آیات دیگه ای که من پیدا کردم بازم که تو همین آیات اینجا بود فکر کنم که باز دوباره راجبه
128.
باز دوباره ببینید ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمتا لکه و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. میبینید که به حجت بحث ضراری خیلی برای حضرت ابراهیم ویدیگیر. ما هم به اون امت پیغمبر همین مدلی هستیم، خیلی هی بچه بچه میکنیم، از این جهتی که هم خدا این تذکر بچه بچه ما داده که نکنید بچه فلان فریادتون بده. و اصلا شاید دلیلی که امتحانای حضرت ابراهیم هی به بچه های خانواده و بچه هاشن، یعنی به بچه تو بکش، یک برو این خانواده رو بذار یه جایی مثلا برو این بذار توی، اگر امتحان ها بدونی که اون چیزایی که در وجود انسان یه حساسیت بیشتری داره اونها بیشتر مورد ابتلا هم هست، یعنی وقتی که این چیزا بچه بچه اینا خیلی مهمه از در ابتلاعات مربوط خودش هم داره. چرا تو این همون زمینه ابتلاع میدن؟ چون که دقیقا میخوان شما رو رشد بدن دیگه، میخوان نفی تعلقاتی بکنن از شما که نکنه این مزاحم راه خدا بشه، میخوان نشه این اتفاق. و این مثلا ضمنه ای که باز دور ما هم خدا ما گفته یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم، به ما هم گفتن که خودتون رو بپایید و اهل خودتون رو و خانم بچه ها خودتون همینا همینا همسرتون این مجموعه رو بپایید. خلاصه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. این از در حقیقت بحثیست که میخواستم تو بحث این ذوق بگم. و این که کد این حضرت ابراهیم با این داستان چه معنایی میتونه داشته باشه. شما سوال داشتید؟ حنیف در مقابل تقریبا جنیفه یا جنیف یا مجنف، حنیف به معنای این است که کسی از لبه ها داره فاصله میگیره، کسی که وقتی داره راه میره سر پاش به سمت وسط جاده است بهش میگن آدم حنیف. بعضی گستاخانه راه میرن، حتی داره راه میره ولی گستاخانه راه میره، پاش به سمت بیرون جاده گذاشته بهش میگن جنیف. خب یا مجنف که این پاش اینوریه، یعنی بعضی یه جوری میرن پاشون بلغزه میافتن تو راه، بعضی پاشون بلغزه میافتن اونور، بعضی اشتباه هم بکنن اشتباهی در میاد تو چیز، اشتباهی در میاد تو مسیر، بعضی اشتباه ها سقوط میکنن، مثل این خرای امامزاده داوود هستن، یعنی که اینا کنن اگه یه لحظه اشتباه بکنن یه لحظه غفلت یه عم پشیمانی داره براشون. خب یعنی میاد از این لبه 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 در را میره. خب یعنی اینجا را برو میدونی که بعد این خرا میفتن پایین میمیرن، این خر جنیفیه. اگه کسی بیاد این وسط را بره و خیلی حرکت در وسط داشته باشه به این میان انسان حنیف. باز داره این ویژگی ویژه حنیف بودن برای حضرت ابراهیم که در این وسط داره حرکت میکنه که میبینید باز در معنای با بله بحث وسط، که بحث وسط بودن حرکت شما امت وسطید، اینها باز اینا کدایی که میبینید هی میشه اضافه کرد بر مجموعه چیزهایی که در قرآن وجود داره که بین ما و حضرت ابراهیم هست. و عجب این هم یک نکته. خب من خسته شدم، خدا به خدا ما را ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، خدا ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا به حق این امروز روز وفات کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خدا توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت رو به همه ما عنایت بفرماید. موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان رو فضل و رحمت خودت از پیش پای اونها بردار. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاهد واصل بفرما. رها و معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و معید و منصور بدار. خدا همه مرزای اسلام، مرزای شیعه، اگه خیر و صلاحشون در شفاس عاجلن و کاملن لباس عافیت بپوشان. هر کار که به یاد نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما عنایت بفرما. همه گذشتگان، رفتگان، زبل حقوق، پدر، مادر، معلمامون همین از سای مهمان خانه بیکران کلیمه اهل بیت قرار بده. مقام شهدا عالیست، عالی تر بگردان ما را هم به ایشان ملحق بفرما. مقام ما را برتر از شهدامون قرار بده. بالنبی عالم فاتحت و الصلوات. من یه چیزی گفتم که باید توضیحش بعدن میدم و اون بحث گفتم تربیت ذوق.